اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان جهان در برنامه شامگاهی 14 ماه جنوری رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست توجه کنید به خبرها از احمدی.
سلام و شب بخیر. هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور بررسی عمومی از وضعیت افغانستان به کابل رسیده است. یک منبع ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا تایید کرد که این هیئت شامل 15 عضو است که ریاست آن را کیرات عمروف سفیر قزاقستان در ملل متحد بر عهده دارد. به گفته این منبع که نخواست نامی از وی برده شود، در ترکیب این هیئت نیکی هیلی سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد نیز شامل است. منبع افزود که این هیئت با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز دیدار کرده است و قرار است با نهادهای مدنی، نمایندگان احزاب سیاسی، کمیسیون‌های انتخابات نیز دیدار و گفتگو کند. حکومت افغانستان به صورت رسمی هنوز در مورد اجندای سفر هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد معلوماتی را با رسانه‌ها شریک نساخت، اما وزارت خارجه این کشور گفته است که جزئیات در این مورد بعداً در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. پیش از این کیرات عمروف سفیر قزاقستان در ملل متحد که در حال حاضر ریاست دوره‌ای شورای امنیت ملل متحد را بر عهده دارد، روز پنجشنبه اعلام کرد که اعضای این شورا می‌خواهند به منظور اظهار همبستگی با مردم افغانستان، ملاقات با مقام‌های حکومت آن کشور و همچنین بررسی وضعیت امنیتی از نزدیک به افغانستان سفر کنند. وزارت مالیه افغانستان به منظور تقویت و نهادینه کردن فرهنگ مالیه‌دهی در این کشور کمپین یک هفته‌ای را راه اندازی کرده بود که امروز به پایان رسید. مقامات در وزارت مالیه افغانستان دلایل متعدد را برای فرار از مالیات مطرح می‌کنند که از جمله کمبود آگاهی در مورد اهمیت مالیه و نبود اعتماد مالیه دهندگان به منابع جمع‌آوری مالیه از عوامل عمده پنداشته می‌شود. اما مسئولان سکتور خصوصی میگن که در کنار نبود آگاهی لازم در مورد اهمیت مالیه، فساد اداری و نبود مکانیزم شفاف فساده در نظام جمع‌آوری مالیه از عوامل عمده کاهش عواید شمرده میشود که باید به آن توجه شود. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان میگوید که اگر روزی صدر اعظم آن کشور شود، گرچه دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برایش مانند بلعیدن دوای تلخی خواهد بود، اما با او دیدار خواهد کرد. شرح بیشتر این خبر از نسرین محمود عزیزی.
اشاره عمران خان به رسیدنش به کرسی صدارت در پیوند با انتخابات است که انتظار می رود اواخر سال روان میلادی در پاکستان برگزار شود. عمران خان دیروز از ائتلاف انتخاباتیش با مولانا سمیع الحق، بنیانگذار مدرسه حقانیه، نیز یادآور شد. رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان افزود که او مخالف سرسخت سهمگیری پاکستان در جنگ علیه دهشت افکنان پس از واقع 11 سپتامبر بود، زیرا به زعم او این جنگ به پاکستان ربطی نداشت. عمران خان افزود امریکا گویا از پاکستان به عنوان پای پاک کار گرفته و این عادلانه نیست.
یک تیاری تجارتی که در خط پرواز میدان هوایی بعد از نشست در شمال ترکیه لغزید و بر لبه یک صخره پر از گل به گونه آویزان ماند که قسمت پیشی روی تیاره در فاصله چند متری از سطح بحر قرار داشت. تصاویر از این صحنه تیاره بوئینگ 737 خط فاصله 800 را نشان می‌دهد که آن تیاره بر روی شکم و در زاویه بدی بالای آب قرار دارد. این تیاره اگر مدت طولانی روی آن سطح شیبدار توقف داده شود، آن تیاره احتمالاً به داخل بحیره سیاه در ولایت ترابزون سقوط خواهد کرد. این حادثه شب شنبه رخ داد که باعث وحشت 162 مسافر آن تیاره و عمله پرواز شد، اما آنها به گونه مسئول تخلیه شدند. انفجار بم داخل یک موتر در جنوب لبنان امروز یک فلسطینی عضو حماس را زخمی کرد. این مطلب را اردوی لبنان و گروه تندرو فلسطینی بیان کرد. به گونه فوری واضح نیست که چه کسی این بمگذاری را در شهر سیدون انجام داده است یا به چه دلیل یک فلسطینی هدف قرار گرفته است. چندین جناح مسلح در 12 کمپ پناهجویان فلسطینی در لبنان مستقر است که حکومت در آن ساحات از حاکمیت قضایی برخوردار نیست. مقام‌های ایرانی امروز گفتند که صدها نفری را که طی اعتراضات ضد حکومتی چند هفته گذشته بازداشت کرده بودند، آزاد کرده و اذعان داشتند که کم از کم 25 نفر طی آن ناآرامی‌ها کشته شدند. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
این اعتراضات که در شماری از شهرک‌ها و شهرهای ایران برپا شد، بزرگترین اعتراض پس از انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری سال 2009 بود. اما مقام‌های حکومتی می‌گویند که آن ناآرامی‌ها در روزهای اخیر کم شده است. هنوز واضح نیست که چه تعداد ایرانی تا هنوز در سایر جاها بازداشت هستند. هفته گذشته محمود صادقی، یک قانونگذار اصلاح طلب ایرانی، گفت که حدود 3700 تن در سراسر ایران بازداشت شدند. مقام های ایرانی اذعان کردند که خشم گسترده به خاطر اقتصاد بوده است که با وجود رفع تحریم های بین المللی مطابق توافقنامه هسته‌ای سال 2015 تا هنوز هم ضعیف باقی مانده است.
رئیس جمهور ایران میگوید ایالات متحده آمریکا در برهم زدن توافقنامه هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان ناکام شده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز یکشنبه گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سعی کرده این توافقنامه را از بین ببرد، اما در این کارش پیروز نشده است. آقای ترامپ روز جمعه رفع تحریمات کلیدی اقتصادی را بر ایران که در توافقنامه هسته‌ای روی آن موافقت صورت گرفته بود تمدید کرد، اما گفت که برای حذف برخی ماده‌های آن با متحدین اروپایی کار خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران این تلاش ترامپ را چیز تازه‌ای نمی‌داند. رئیس جمهور ترکیه میگوید که یک حمله نظامی را بر منطقه کردنشین در شمال سوریه در روزهای آینده اجرا خواهد کرد. رجب طیب اردوغان یکشنبه گفت که هدف این عملیات پاککاری قلمرو افرین از دهشت بر سرحد جنوبی کشورش است. قلمرو افرین تحت کنترل ملیشه های کردی به نام YPG است که ترکیه آن گروه را گروه دهشت افکن و امتداد شورشگری کردها در جنوب شرق آن کشور تصور می کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در نخستین سفر رسمیش به هند امروز وارد دهلی جدید شد. سفر آقای نتانیاهو به هند 6 روز طول خواهد کشید و هدف آن تقویت روابط دفاعی، تجارتی و نیز گسترش همکاری در بخش انرژی و سایر ساحات خوانده شده است. از صدر اعظم اسرائیل در میدان هوایی دهلی جدید نرندرا مودی صدر اعظم هند پذیرایی کرد. قرار است دو رهبر فردا باز هم ملاقات داشته باشند. آقای نتانیاهو همچنان با رئیس جمهور هند و سایر مقامات آن کشور دیدار خواهد کرد. پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان دشمنی و رد پناهجویان و مهاجرین را گناه قلمداد کرد و مردم را به غلبه بر ترس کاملا قابل درکشان در خصوص اثرات اخلال گرایانه پناهجویان تازه وارد تشویق کرد. مردم در اروپا نگرانی دارند که تازه واردین شاید نظم موجود در اجتماعات محلشان را اخلال کنند. چندین هزار مهاجر پناهجو از 49 کشور به دعوت پاپ فرانسیس در شهر سنت پیتر باسیلیکا امروز جمع شدند. کلیسای کاتولیک امروز را به مسائل و کمک‌ها به کسانی اختصاص داده است که به امید زندگی بهتر وطنشان را ترک کردند. و خبر آخر این که چلسی منینگ، یک فرد تغییر جنسیت یافته در ایالات متحده آمریکا که چند سال قبل به جرم افشای اسناد محرم به زندان محکوم شده بود، حال قصد کرده که در انتخابات آینده خود را به کرسی مجلس سنا کاندید کند. چلسی منینگ که قبل از تغییر هویت جنسیتیش برادلی منینگ نام داشت، تحلیلگر استخباراتی اردوی آمریکا بود که در سال 2010 دستگیر شد و در قضیه افشای بیش از 700 هزار سند محرم به ویکی‌لیکس به 35 سال حبس محکوم کردید. اما سپس باراک اوباما رئیس جمهور وقت ایالات متحده مدت حبس او را کاهش داد. چلسی منینگ سال گذشته از حبس آزاد شد و حال اوراق کاندید شدنش را به کرسی سنا به کمیسیون انتخابات سپرده است. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک هیئت 15 عضوی شورای امنیت وارد کابل شده است. در مورد این دیدار با رئیس جمهور غنی، دکتر عبدالله رئیس اجرایی و نمایندگان زنان در کابل و آخرین تحولات روی این دیدار توجه کنید با گفتگو شنود زنده و مستقیم همکارم حفیظ آصفی با خیرالله رسولی، خبرنگار رادیو آشنا در کابل.
آقای رسولی سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما را بشنوین. سلام بر شما و سلام بر شنوندگان، صدای شما را دارم.
امیر هم که شنیدین یک عضو معتبر حکومت وحدت ملی گفته که نمایندگان 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمول نیکی هیلی نماینده ایالات متحده آمریکا به افغانستان سفر کردند. اگر لطف کنین بگوین که تا کنون حکومت وحدت ملی واکنش چی بوده، ای هیئت با کیها دیدار کردند؟ بفرمایید.
بله، قسمی که شما گفتید این هیئت دیروز وارد افغانستان شده و با همزمان با ورودش به افغانستان شهر کابل شاهد تدابیر شدید امنیتی است آقای آصف، و امروز با محمد رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان دیدار کرده. اما جزئیات دیدار با سران افغانستان هنوز رسانه‌ای نشده و به صورت رسمی حکومت افغانستان تا کنون به رسانه ها چیز را در میان نگذاشته. قرار است که این هیئت با نهادهای مدنی، نمایندگان احزاب سیاسی، همچنان کمیسیون های انتخاباتی و نمایندگان در باشد و این در حال
موقعیت خود آقای رسولی کمک اگه تغییر بتین صدای شما را درست شنیده نمیتونیم. بفرمایید. بله آقای رسولی، صدای ما رو میشنوید آقای رسولی؟ دوباره تماس میگیرن با ایشان. گفته نیست که این نخستین هیئت بلندپایه شورای امنیت سازمان ملل متحد است که در ترکیب او 13 عضو شورا عضویت دارن و برای سفر 3 روزه به افغانستان سفر میکنن. غیر از 5 عضو دائم شورای امنیت یعنی ایالات متحده، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه، 10 عضو دوروی شورا در حال حاضر کشورهای بولیویا، ساحل آج، گینه استوایی، ایتوپیا، قزاقستان، کویت، هلند، پیرو، پولند و سویدن هستند. در حال حاضر ریاست شورا به عهده قزاقستان است. هفته پیش اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد با جنرال مکماستر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده در مورد افغانستان دیدار کردند. با آقای عمروف گفت که جنرال مکماستر استراتژی امریکا را در مورد افغانستان به اونا توضیح داد. این نخستین هیئت بلندپایه شورای امنیت سازمان ملل متحد است که به افغانستان سفر میکنه. امیدوار هستیم که آقای رسولی را با خود داشته باشیم. همین لحظه تماس ما برقرار شدن. آقای رسولی، امیدوار هستیم که صدای ما را درست بشنوین این بار.
بله، صدای شما را
بهتر شد. بله،
درست است،
کاملا درست است. میخواستم دوباره از اینجا شروع کنیم که شما گفتین که با رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله رئیس اجرایی افغانستان دیدار کردن و این خبر هنوز رسانه‌ای نشده، درست است؟
بله، قرار است هیئت آقای آصفی با نهادهای مدنی، نمایندگان احزاب سیاسی، کمیسیون های انتخابات و نمایندگان زنان هم دیدارهایی داشته باشه. این سفر 3 روزه است و برای اولین بار صورت میگیره. اما امروز این مسئله در صنایع افغانستان هم بازتاب یافت و محمد علمی زدیار معاون اول مجلس صنایع مشران جلگه افغانستان که ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت که این هیئت به اساس 2 شکایت افغانستان به کابل آمده، از جمله حملات راکتی پاکستان بر مناطق مرزی افغانستان و موجودیت پناهگاه‌های هراس افغانان در خاک پاکستان که افغانستان چند پیش به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرده بود. انتظار سنایی است که حکومت افغانستان تمام واقعیت‌ها در مورد مداخله پاکستان به گفته سناتوران را به هیئت پیشکش بکنه و مدارک و شواهدی که در این راستا داره به این هیئت بسپاره، و همچنان برخی از سناتوران در افغانستان از حکومت خواستن که از چنین فرصت استفاده بکنه و تمام آنچه که در مورد پاکستان در اختیار داره در اختیار این.
آقای رسولی، در رابطه به اهمیت سفر این هیئت، آیا تحلیلگران گفته شما به اونا گفتشون رو داشتین؟ اونا چی میگن و این سفر چگونه پر اهمیت میخوانن؟
بله، تحلیلگران روابط بین الملل از آنجایی که به دو موضوع اشاره میکنن، تحلیلگران سیاسی یک تنش‌های داخل حکومتی و یک هم تنش‌های منطقه‌ای میان افغانستان و پاکستان به خصوص میگه که این سفر در موقعی صورت میگیره که دولت افغانستان، حکومت افغانستان با چالش‌های داخلی و همچنان یکی پاکستان متقاعد نشده تا طالبان بر سر میز مذاکره حاضر بکنه و یا حداقل تسهیل بده شرایطی گفتگوهای صلح با اهمیت است و دولتداران افغانستان مکلف میدانه که تمامی مواردی که با پاکستان لاین حل باقی مانده، اسناد و شواهدی که در این راستا از جمله اشاره میکنند به نشست های سه جانبه لندن و همچنان نشست های دیگری که پاکستان متعهد شده بود در راستای مبارزه با تروریسم با افغانستان همکاری میکنه، ولی پشت پا زد به تعهداتش اینا را پیشکش بکنه با اسناد و شواهد به این هیئت، از لحاظ تاریخی این یک نقطه و فرصت بسیار خوب برای افغانستان تلقی
میکنند تحلیلگران. تشکر آقای رسولی، گزارش مستقیم بود در رابطه با سفر نمایندگان 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به افغانستان.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه اخبار و گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت مالیه افغانستان به منظور تقویت و نهادینه کردن فرهنگ مالیه‌دهی در کشور، کمپاین یک هفته‌ای را راه اندازی کرده بود که امروز به پایان رسید. مقامات در وزارت مالیه دلایل متعدد را برای فرار از مالیه مطرح می کنند که از جمله کمبود آگاهی در مورد اهمیت مالیات و نبود اعتماد مالیه دهندگان به منابع جمع‌آوری مالیه از عوامل عمده پنداشته می شود. اما مسئولان سکتور خصوصی می گویند در کنار نبود آگاهی لازم در مورد اهمیت مالیه، فساد اداری و نبود مکانیزم شفاف و ساده در نظام جمع‌آوری مالیه از عوامل عمده کاهش عواید شمرده می شود که باید بدان توجه شود. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان بشنوید که از کابل فرستاده است.
وزارت مالیه افغانستان به منظور تقویت فرهنگ مالیه‌دهی در کشور، کمپاین یک هفته‌ای مالیاتی را راه اندازی کرده بود که امروز به پایان رسید و در این کمپاین تلاش شده است در مورد اهمیت مالیه‌دهی، برنامه‌های آموزشی، برنامه‌های تنویری از طریق گفتگوهای رسانه‌ای ترتیب شود. نجیب الله وردگ، معین عواید وزارت مالیه، گفت که 109 برنامه به خاطر آگاهی عامه در یک هفته در سراسر کشور راه اندازی شده است و بیشتر از 11000 نفر در آن اشتراک کرده بودند. آقای وردگ از افزایش مالیه دهندگان شهر کابل در ظرف یک سال صحبت کرد و گفت:
ما در شهر کابل 27000 اصناف داشتیم. پروسه ثبت ازوار شروع کردیم، در مدت یک ویلا یک و نیم سال ای به 71000 رسید. 27000 قبلا بود و 71000 ای بالا شد. ای به این معنی که بعضی هموطنان ما بودن که اونا فعالیت داشتن ولی متاسفانه خود مکلف به این نمی‌دانستن که ما باید مالیه بپردازیم.
عبدالحبیب زدران، رئیس عواید، راجع به تأثیرات منفی برخی مسائل تازه جا افتاده در جامعه افغانستان در بخش مالیه دهی صحبت کرد و گفت:
به تأسف وایم چې په تیره یوه لسیزه کې مونږ په خپل جامعه کې
با تأسف باید گفت که در یک و نیم دهه گذشته برخی پدیده ها در جامعه افغانستان معرفی شده و یا جفت دادند که به نفع مملکت نیستند. از جمله همین کمک های بین المللی است. افغان ها به جای این که به افزایش عواید داخلی خود بنازند، به کمک های خارجی افتخار میکنند. مالیه دهی در افغانستان از لحاظ تاریخی جا افتاده در فرهنگ نیست، همیشه با جبر و ستم همراه بوده است، لیکن در چند دهه پسین جنگ این پدیده را بیشتر بدنما کرده است و بهانه ها برای فرار از مالیه بیشمارند. مسئولان در وزارت مالیه افغانستان جلب اعتماد مالیه دهندگان را برای بالا بردن عواید داخلی لازمی دانسته، از اندک بودن آگاهی به اهمیت مالیه، نبود مکانیزم شفاف و ساده جمع‌آوری مالیه و همین ترتیب فساد اداری را از جمله عوامل فرار از مالیه عنوان میکنند و ادعا دارند که این وزارت تلاش دارد تا با آوردن اصلاحات لازم در نظام جمع‌آوری مالیه این موانع را از سر راه مالیه دهندگان برچیند. اما سکتور خصوصی فساد در نظام جمع‌آوری مالیه را عامل اصلی کاهش عواید دولت می‌پندارند. خانجان الکوزه معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان به نمایندگی از سکتور خصوصی صحبت کرد و گفت
وس همز په مسولیت سویلی شم چې د دولت او د افغانستان د خلکو ډیر عواید ګمرکونه کې اف ملکیږي.
من با مسئولیت میگویم که همین اوگنون بیشترین عواید دولت افغانستان در گمرکات حیف و مل می شود و به دست افراد زورمند می افتد که مستقیم به کارهای گمرکات مداخله دارند. آقای الکوزه به ادامه گفت که همین حالا در چهار دروازه کابل از پلیس گرفته تا سارنوالی نماینده های خود را دارند. بدون داشتن هیچ دلیل قانونی پلیس و مامورین جنایی از مال محصول شده تاجر حق می گیرند. اکنون که کمک های خارجی کاهش یافتند، مامورین حکومت چشم به مال و جیب تاجر دوختند. در پاسخ به این شکوه های اتاق تجارت صنایع افغانستان، نجیب الله وردک معین عواید و گمرکات وزارت مالیه از اصلاحات و مبارزه با فساد اداری صحبت نموده گفت که امسال در عواید گمرکات ما 14% افزایش به عمل آمده است و این مسئله بیانگر این است که در تطبیق و تنفیذ قوانین افزایش به عمل آمده است و همچنان مبارزه علیه فساد نیز تشدید شده است.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
آیا می دانید که 94% سرمایه گذاری های پرمخاطره توسط مردان صورت می گیرد؟ چرا این نوع سرمایه گذاری ها برای اقلیت ها و مخصوصا زنان مشکل تر به شمار می رود؟ سحر عظیمی با شرح بیشتر.
در آغاز مرحله دنیای تکنولوژی همیشه مفکوره‌های بزرگ پرمخاطره و با خطر از سوی مردان وجود دارد، اما اگر این ایده از سوی زنان باشد ارزش کمتر دارد. پیونگ وانگ مدیر عامل شرکت شی ورکس چنین میگوید:
اگر شما چشم اندازه به سرمایه گذاری با خطر بیاندازید، این دایره فناوری توسط 94% مردان مدیریت می شود که این امر برای زنان و اقلیت های سرمایه گذاری به دلایل مختلف و تعصبات جنسی مشکل تر می باشد.
اکنون متشبثین زن بعد دنبال کشف منابع بدیل تمویل نظراتشان از طریق بزرگترین و شگفت‌انگیزترین پدیده های تکنولوژی و مالی، یعنی رمزنگاری ارز و فناوری زنجیره‌ای هستند. کارولاین ریکو مدیر عملیاتی در کانسنسی به این باور است:
The value proposition of blockchain has to do with
ارزش پیشنهادات این روند مالی مربوط حذف عوامل عدم تعامل است. در واقع به معنای است که طرح‌های زنجیره‌ای، واسطه‌ها و فرد دوم و همچنان سودجویان را در معاملات از بین می‌برد.
از میان برداشتن واسطه نیز به جمع‌آوری پول کمک می‌کند. ICO و یا فراهم کنندگان اولین سکه های اولیه بنیانگذاران را قادر می سازد تا با اخذ یک علامت دیجیتال و یا سکه مخصوص کسب و کار زنجیره‌ای خود را به اشتراک بگذارند. یکی دیگر از سرمایه گذاران میشل مکرمک مدیرعامل شرکت کاستینگ کوین به این باور است:
هیچ اثر از سلطه مرد در فعالیت های زنجیره‌ای وجود ندارد، زیرا هیچ میراث در آن موجود نیست. پس چرا با یک دیگر با هم یک جا کار ننماییم؟
میشل مکرمک مؤسس کاستینگ کوینز یا سکه های توزیعی نوعی پول دیجیتالی را ایجاد کرده که برای ارتباط دادن مدل ها و نام های تولیدات آن از آن استفاده می کند. در همین حال کارولاین ریکو چنین می گوید:
گذار این دایره کوچک تمویل با خطر که نوع از سهام و سرمایه گذاری خصوصی است که معمولاً توسط مالکان اسهام این نوع سرمایه گذاری ها کنترل می شود. می تواند راه را برای بانوان که می خواهند خود را ثابت کنند در جهان باز کند.
برای این زنان بلند پرواز موفقیت دراز مدت به معنی حضور آنان در مبحث های امروزی است.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
مقامات در ایالت هاوایی ایالات متحده ضمن عذرخواهی از مردم گفتند که پخش هشدار نادرست در رابطه با تهدید میزایل بالستیک در آن ایالت اشتباه یک فرد بوده است. فرماندهی اردوی آمریکا در اقیانوس آرام نیز دیروز اعلام کرد که هیچ تهدید راکت بالستیکی به هاوایی وجود ندارد. نجیب خلیل با شرح بیشتر.
ورن میاگی، آمر اداره واقعات عاجل جزیره هوای ایالات متحده، میگوید زمانی که این خبر را شنید فکر کرد که باید هشدار نادرست باشد، زیرا کشیدگی ها در مورد کوریای شمالی کاهش یافته. و چنین هم بود. کارمندی که این هشدار را صادر کرد اشتباهاً دکمه را فشار داده بود. میاگی میگوید کارمند موصوف سخت از اشتباهش متاثر است.
باید بدانید که این شخص احساس بد دارد. این کار را عمدن نکرده. اشتباه کرد. این کار تکرار نخواهد شد.
آقای میاگی به خاطر این وحشت و سراسیمگی که برای مردم خلق شد معذرت خواست.
من میخوام از مشکل و نگرانی شدیدی که امروز ایجاد کردیم معذرت میخوام. در چند ماه اخیر کوشیدم که پیشبین این تهدیدها باشیم تا برای مردم آگاهی و فرصت کافی برای آمادگی بدیم. من از آن چه امروز اتفاق افتاد متاسفم و مسئولیت آن را بر عهده میگیرم. اشتباه کردیم و کوشش میکنیم که دیگر تکرار نگردد.
هشدار نادرست حمله بلاستیک که روز شنبه اشتباهاً صادر گردید، باشندگان جزیره هوایی را در حالت هراس و سراسیمگی قرار داد. و پیش از این که مقام ها از نادرست بودن هشدار خبر دهند، مردم موترهایشان را در جاده ها رها کرده و آماده شدند تا از خانه ها برآمده و در جاهای مسئول پناه آورند. سراسیمگی در هر گوشه و کنار هوایی محسوس بود. دیوید ایگا، والی ایالت هوایی، از مردم هوایی معذرت خواست.
امروز روزی است که اکثریت ما هیچگاه فراموش نخواهیم کرد. روزی که در اکثریت در اینجا فکر کردند که وحشتناکترین خواب واقعا اتفاق میفتد. میدانم که امروز چی اتفاق افتاد. خیلی وحشتناک بود و من به خاطر درد و نگرانی که مردم با آن مواجه شدند متاسف هستم. با هر آنچه امکان باشد انجام میدیم تا این کار بار دیگر تکرار نشود.
اما این هشدار نادرست چه تأثیری را روی مردم جزیره هاوایی گذاشت؟
اولین چیزی که فکر میکنی است که باید فامیلت را در یک مکان انتقال دهی که مسئول است. من مسابقه باسکتبال را تماشا میکردم. متأثر بودم که باید برخیزم و دست و پاچشم. خیلی وحشتناک بود. برای بسیاری مردمی که وحشت زده شدن احساس بد کردن و این قابل درک است. لحظات بسیار ناراحت کننده بود و ما باید در مورد سیستم آگاهی دهی خود توجه جدی بکنیم.
گفته می شود که برای مدت تقریبا 40 دقیقه وضعیت در هوایی چنان بود که گویا دنیا پایان می یابد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید ایالات متحده در نابودی معامله هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، با وجودی که رئیس جمهور ترامپ تهدید کرده بود از این موافقتنامه خارج خواهد شد، شکست خورده است. شرح گزارش اسوسییتد پرس از عبدالواجد عادل.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه تعلیق تعزیرات اقتصادی علیه ایران را تمدید کرد. ترامپ گفت که او پس از این تعلیق این تعزیرات را تمدید نخواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین به کانگرس کشورش و متحدین اروپایی واشنگتن هشدار داد که اگر به کاستی‌های توافقنامه هسته‌ای ایران در ظرف 120 روز آینده رسیدگی نشود، ایالات متحده به گونه یک جانبه از این توافقنامه خارج خواهد شد. در این حال او گفت با متحدین اروپاییش یک جا کار خواهد کرد تا آن مواد در توافقنامه را که به ایران فرصت می‌دهد که به طور تدریجی فعالیت‌های پیشرفته هسته‌ای خیش را در دهه آینده از سر گیرد از بین ببرد. رئیس جمهور به روز جمعه به امضا کنندگان معامله هسته‌ای با ایران هشدار داد که آنها باید خطاهای جدی که در این معامله موجود است برطرف کنند. در غیر آن ایالات متحده از این توافق بیرون خواهد شد. اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران در یک کنفرانس در تهران گفت رئیس جمهور ایالات متحده تلاش فراوان از زمان به قدرت رسیدنش انجام داد تا این معامله را نابود سازد، ولی موفق نشد. روحانی گفت این مرد از یک سال به این سو تلاش زیادی کرد تا این معامله را از بین ببرد، ولی تا هنوز موفق به این کار نگردیده است. روحانی افزود معامله هسته‌ای هنوز کاملا پابرجاست و این علامت پیروزی تعهدات بین‌المللی است و خود نماینگر ارزش قانون در برابر خودکامگی می باشد. پیمان هسته‌ای با ایران در سال 2015 بعد از مذاکرات طولانی و طاقت فرسا